بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 198، سطر 9. و این انا به تألیف الاستعداد لان یحدث کثرتون فی ما هو واحد لا کثرت فی فهازا مسلم و هازا لا تجوز ازالته عن الجسم او یبطل الجسم. بس در رد شکوک کسانی داشتیم که به جز الهی تجزا معتقد بودن، یعنی متکلمین، استدلال هاشون رو رد میکردیم. یکی از استدلال ها یا به تعبیر ابن سینا شکوک اونها این بود که هر جسمی مؤلف است و قابل تفریق است، یعنی می شود تألیفش را به هم زد و ازاله کرد. اگر ما این تألیف را بالکلیه ازاله کنیم، به واحدی می رسیم که درش تألیف نیست، چون تألیف به کلیت ازاله شد. اگر ازاله شد پس دیگه نیست، بنابراین می رسیم به واحدی که تألیف توش نیست، و واحدی که تألیف توش نیست میشه واحد لایتجزا، میشه جزء لایتجزا و مطلوب ما ثابت میشه. ابن سینا در جواب این شبهه که دیروز این شبهه رو من دو مرتبه تکرار کرده بودم، دیگه الان احتیاج به تکرارش نیست، در جواب این شبهه اینطور میفرماید: منظورتون از تألیف چیست؟ منظورتون از تألیف که میگویید جسم مؤلف است این است که دارای اجزاء به هم چسبیده است؟ اجزای مماست؟ آیا مرادتون اینه؟ یا مرادتون از تألیف اینه که جسم قابلیت دارد، استعداد دارد که با چیزی ضمیمه شود و مجموعه ای رو یا کثرتی رو به وجود بیاورد؟ به قول خود ابن سینا، واحدی که درش کثرت نیست قابلیت دارد که با واحد دیگر ضمیمه شود و دوتایی با هم مؤلف شوند و جسمی رو بسازند، مرکبی رو یا کثیری رو بسازند. مرادتون از تألیف کدومه؟ اگر اولی باشد دوتا اشکال داره که اشکالش رو گفتیم، دیگه تکرار نمی کنم. و اگر دومی باشد، یعنی مرادتون از تألیف استعداد حدوث کثرت باشد، یعنی این واحد میتواند مؤلف شود، یعنی میتواند با واحد دیگر ضمیمه شود و با این انضمام کثیری را به وجود بیاره. واحدی که کثرت درش نیست ضمیمه شود با واحد دیگر مثل خودش، با این زمیمه تألیفی درست شود و کثیری به وجود آید یا جسمی به وجود آید. اگه مرادتون این باشه، اینو ما قبول داریم. ما هر جزئی از اجزای جسم رو معتقدیم که این قابلیت رو دارد. مجموعه را هم که واحد فرض میکنیم، برای او هم این قابلیت رو قائلیم. هم واحدی که ما نمیتونیم تجزیهش کنیم ولو قابل تجزیه باشه، همین واحدی که کثرت درش نیست میتواند ضمیمه شود و کسی رو به وجود بیاورد، همون زنگی که واحد فرض شده میتونه ضمیمه بشه و کسی رو به وجود بیاره. اگه مرادتون از تألیف استعدادیست که توضیح داده شد، میگیم فهازا مسلمون، ما این استعداد رو قبول داریم. و میگیم بعد از اینکه تألیف تو جسم حاصل شد، هنوز این استعداد باقیه. این استعداد اصلا از جسم ازاله نمیشه. این متکلمین اینطور گفتن: گفتن تألیف تو جسم هست، ما میتونیم این تألیف رو بالکلیه ازاله کنیم. اگر بالکلیه ازاله کردیم میرسیم به جزئی که تألیف نیست، یعنی لایتجزاست. دلیل همونطور که توجه کردید مبتنی بود بر ازاله تألیف. لذا ابن سینا میگه اگه مراد تو تألیف استعداد باشد، این که قابل ازاله نیست. مگه شما میتونید استعداد جسم رو ازش بگیرید؟ این جسم استعداد تألیف، تألیف داره، یعنی استعداد دارد که کثیر رو به وجود بیاره. این استعداد رو نمیشه ازش بگیرید. بنابراین نمیتونید بگید من ازاله کردم این تألیف رو، و وقتی تألیف به کلیه ازاله شد جز لایتجزا شد. نمیتونید تألیف رو ازاله کنید، چون تألیف به من استعداد گرفته شد. استعداد قابل ازاله نیست. استعداد این جسم لتألیف، استعداد این جسم لحصول کثیر قابل ازاله نیست. پس دلیل شما از این جهت مخدوش میشه. گفتید تألیف هست، قبول نمی هست. گفت این تألیف رو میتونیم بالکلی ازاله کنیم، اینو قبول نمی کنیم، چون تألیف به این معنا قابل ازاله نیست. بله، تألیف به معنی اول که دو تا جز کنار هم باشن، مماس باشن، این تألیف قابل ازاله است. شما تماس رو به هم بزنید، تألیف ازاله میشه. در معنای اولی که دیروز خوندیم ازاله تألیف ممکنه، ولی در معنای دوم ازاله تألیف ممکن نیست. پس در معنای اول استدلال شما از این جهت باطل نمی شود که ازاله تألیف ممکن نیست، از جهتی باطل می شود که دیروز گفتیم. اما استدلال شما بر معنای دوم تألیف این چنین باطل می شود که ازاله این تألیف ممکن نیست. ازاله تألیف به این معنای دوم ممکن نیست. احتماله. ببینید، یا تألیف تألیف بالفعل یا تألیف بالقوه است، غیر از این دو دیگه نمیشه. اگر شما میگید این جزء تألیف دارد، یعنی با جزء دیگر چسبیده، این میشه تألیف بالفعل. یا یعنی میتواند به جزء دیگر بچسبد و کثرت درست کنه، این میشه استعداد. غیر از این دو تا هم نمیشه. هر موجود یا بالفعل یا بالقوه است. تألیف یکی از موجوداته. شما تألیف رو بالفعل قرار میدید، معنی چیز میشه. بالقوه قرار میدید، معنی چیز میشه. غیر از این دوتا تصوری نداره. اگر دیروز اراده کردید منظورتون از تألیف این بود که این جزء با جزء دیگر تماس پیدا کرده و قابل تفریق، یعنی تماسش از بین میره، که همون دو جوابی است که دیروز داد. اگر مرادتون از تألیف استعداد تألیفه، یعنی این جزء میتواند با جزء دیگر ضمیم شود و کثرت رو بسازد، مرادتون از تألیف این چنین معنایی است. نه تألیف یعنی با جزء دیگر ضمیم شده، بلکه تألیف یعنی اینکه با جزء دیگر میتواند ضمیم شود و کثیر رو بسازد. ایشون میفهمد این استعداد همیشه هست، نمیشه ازش گرفت. این جزء همیشه این استعداد رو دارد که با جزء دیگر ترکیب شود و کثرت رو بسازد. نمیتونید این استعداد ازش بگیرید که بعد میگید ما تألیف رو بالکلی ازاله میکنیم. اصلا نمیتونید ازاله کنید. این اشکالش که ایشون میکنه. بله، در دو حالت میتونید استعداد رو ازاله کنید. یکی اینکه این جسم از بین ببرید، اصلا معدومش کنید. و وقتی معدوم شد استعدادش هم معدوم میشه. هر چیزی رو وقتی معدوم کنید قوه و استعدادش هم معدوم میشه. دوم اینکه این استعداد رو به فعلیت برسونید، کثیرش کنید. یعنی تألیف بالفعل درست کنید، دیگه استعداد تألیف نیست. استعداد تألیف نیست چون تألیف بالفعل شده. همه جا وقتی فعلیت میاد استعداد باطل میشه. بله، استعداد برای تألیف های بعدی هست. شما الان این جزء واحد رو دارید، استعداد دارد با جزء دیگه زمین بشه. به معنی که با جزء دیگه زمین شدید، این استعدادش باطل میشه. بعد استعداد برای زمین شدن به جزء سوم باقی میمونه. جزء سومش آوردید، باز استعداد باطل میشه. باشه، پس استعداد نمیشه باطل کرد مگر به یکی از دو صورت. یک صورت اینه که اون مستعد رو باطل کنید، معدوم کنید، استعدادش هم باطل میشه. یک صورت اینه که به استعداد جواب بدید، یعنی استعداد به فعلیت برسونید، بازم باطل میشه. راهی برای ابطالش نیست. و شما چطوری میگید ما این تألیف رو که همون استعداد است ازاله میکنیم؟ مثلا امکان نداره شما ازاله کنید استعداد. میفرماید که حتی بعد از اینکه جزء دوم رو میارید، واحد رو تبدیل میکنید به واحدان، باز هنوز استعداد هست، باز استعداد باطل میشه، چون هنوز میتونید این واحدان رو زمین میکنید به سه تا واحد، یعنی زمین میکنید به واحد دیگر سه تا واحد درست بشه. خب روشن شد که تألیف به هر معنایی گرفته شود استدلال شما باطل است. دو معنا برای تألیف آوردیم، معنای سوم هم دیگه نداشتیم، هر دو معنا رو باطل کردیم، پس استدلال شما باطل میشه. صفحه 198 سطر 9. و ان انا به تألیف الاستعداد لن یحدث، اگر منظورشون از تألیف تألیف بالفعل نباشد، مرادشون از تألیف این نباشد که واحدی کنار واحدی دیگر مماس شود و تألیفی تحقق پیدا کند، مرادشون این نباشه، بلکه استعداد لأن یحدث کثرتون باشد. متصل خوندم تا معلوم بشه لأن یحدث متعلق به استعداده. مرادشون از تألیف استعداد حدوث کثرت لأن یحدث، به تعبیر مصدر میگه میشه حدوث، استعداد حدوث کثرت است در چیزی که واحد است لا کثرت فیه. یعنی واحدی رو ملاحظه میکنیم، این واحد کثرتی درش نیست، اما استعداد کثرت رو دارد، استعداد حدوث کثرت رو دارد. این استعداد حدوث کثرت رو میگیم تألیف. اگر مرادشون از تألیف این باشد، جواب میگیم که فهذا مسلمان، ولی این ولی رو من میگم، ولی هازا لا تجوز و ازالت و هن الجسم، اینو از جسم نمیشه ازاله کرد. شما گفتید ما تألیف رو ازاله میکنیم، تازه به ازالش هم اکتفا نکردید، گفتید به کلیت ازاله میکنیم، این اصلا قابل ازاله نیست، چه به کلیت چه به جزئیت. و هازا یعنی تألیف به این معنا، یا به فرمید استعداد، استعداد و حدوث کثیر، این لا تجوز و ازالت و عن الجسم، از جسم نمیتونید ازالش کنید. او یبطل الجسم، او در اینجا من الا ان هست، لذا یبطل رو به نصب میخونم، مگر اینکه جسم رو باطل کنید. بله اگه جسم رو باطل کنید، تألیف که استعداد است و عارض بر این جسم است باطل میشه. شما وقتی معروض رو بردارید آرزم باطل میشه. چرا لا تجوز و ازالته؟ از لا سبیل، از لا سبیل تعلیل است برای لا تجوز ازالته. از لا سبیل الى ابطال وحدت الواحد بالفعل، راهی ندارید که وحدت شیئی را که بالفعل واحد است باطل کنید. چیزی که واحد است نمیتونید باطلش کنید مگر به یکی از دو صورت، وحدتش رو نمیتونید باطل کنید مگر به یکی از دو صورت، یا خودش رو از بین ببرید که وحدتش از بین بره، یا وحدتش رو تبدیل کنید به کثرت، در اون صورت این وحدت از بین میره. در اولی خودشی از بین میره، وحدتش هم به دنبالش، در دومی خودشی هست ولی وحدتش از بین میره. وقتی کثیرش میکنید خودش هست، وحدتش از بین میره. اگر بخواد وحدت چیزی رو باطل کنید، به یکی از این دو صورت میتونید باطل کنید، یا باید خود اون صاحب وحدت رو از بین ببرید، یا نه وحدتش رو تبدیل کنید به کثرت تا وحدت از بین بره. از لا سبیل الى ابطال وحدت الواحد بالفعل الا به اعدامه اصلا او تکثیره. اگر بخواهید وحدت یک واحد بالفعل رو باطل کنید، یکی از دو راه رو دارید، یکی این که اعدام کنید خود اون واحد بالفعل رو اصلا، یعنی به طور کلی، نه عرضش رو اعدام کنید، خودش رو با همه عوارضش اعدام کنید، اصلا یعنی به طور کامل چیزی ازش باقی نذارید، او تکثیره یا تکثیرش کنید، یعنی وحدتش رو باطل کنید، خودش رو باطل نکنید، وحدتش رو باطل کنید.
استعداد کثرت رو بخواهیم اطالب کنیم، چرا بود مسئول وحدت؟
حالا مطلب تموم بشه معلوم میشه. فاذا لم یعدم بل کسره، اگر اون واحد بالفعل معدوم نشد، ضمیر لم یعدم برمیگرده به واحد بالفعل، اگر اون واحد بالفعل رو باطل نکردیم بلکه کثیرش کردیم، این همون مطلبی که از خارج عرض کردم، واحد رو از بین نبردیم، کثیرش کردیم تا وحدتش از بین برود. الان دو تا واحد درست میشه، این دو تا واحد باز دوباره استعداد برای کثرت بعدی دارند. پس استعداد جزء دوم باطل شد، چون جزء دوم آمد، جزء اول که آمده بود استعداد داشت جزء دوم رو بگیره، جزء دوم که آمد استعداد جزء دوم باطل شد، اما استعداد جزءهای بعدی هنوز باقی است. پس تعلیف که استعداد کثرت از بین رفتنی نیست، اینم جواب شماست که پرسیدید که چرا اینطوری وارد بحث شد. ایشون میخواد تعلیل بیاره، علت بیاره برای اینکه اون استعداد رو نمیشه از بین برد، استعداد حدوث کثیر. وقتی این یکیست استعداد دارد که دوتا باشد، وقتی دوتا شد دیگه استعداد دوتا رو نداره، دوتا رو بالفعل داره، ولی استعداد دارد که سه تا باشد. وقتی سه تا قرار شدین باز استعداد سه تایی باطل شد، ولی استعداد دارد چهار تا باشد. این وحدتی که موجود بود، اول وحدت بود برای یک جز، حالا وحدت شد برای دو جز. دو جز رو به عنوان واحد فرض میکنید، سومی رو بهش ضمیر میکنید، دو مرتبه سه جز رو به عنوان یه واحد فرض میکنید، چهارمی رو ضمیر میکنید و هکذا. پس این وحدت از بین نمیره، این وحدت از بین نمیره و این قابلیت و استعداد هم از بین نمیره. پس نمیتونید بگید تألیف رو ازاله میکنی. فاذا لم یعدم، اگر این واحد بالفعل معدوم نشد، بلکه کثیر شد، یعنی یه واحد دیگه زمیمه کردید و کثیرش کردید، بقی واحدان حالهما حاله، کتاب ما نوشته بقیه و احد، غلطه، بقیه واحدان که حالهما حاله، ضمیر حالهما به این واحدان برمیگرده، ضمیر حاله هم به اون واحد بالفعل برمیگرده. وقتی شما اون واحد بالفعل رو معدوم کنید وحدتش به کلی از من رفته، ولی وقتی معدومش نکردید اون واحد بالفعل رو، بلکه کثیرش کردید، یعنی یه واحد یه کنارش گذاشتید، بقیه واحدان یعنی حصل واحدان، دو واحد درست می شود که حالشون حال همون واحد بالفعله، یعنی الان این دو واحد میشه یه واحد مجموعی که بازم قابلیت دارن برای واحد بعدی، بازم استعداد دارن برای حدوث کثرت بعدی. پس همونطور که اون اولی استعداد داشت برای ایجاد کثیر یا حدوث کثیر، این دوتا هم که الان به وجود آمدن استعداد دارن برای حدوث کثیر. این استعداد حدوث کثیر رو هر کن کنید نمیتونید باطل کنید. بله استعداد کثیری که عبارت از دوتا باشه باطل شد، وقتی یک جز داشتید، استعداد کثیری که اون کثیر دوتا باشه باطل شد، چون وقتی آمدید ضمیمه کردید دومی رو، دیگه استعداد دوم نیست، خود دوم هست، ولی اصل استعداد برای کثیر باطل نمیشه. الان استعداد سومی هم داره، بعد که سومو بشترین استعداد چهارمی که داره، اصل استعداد برای کثیر باطل نمیشه، ولو این استعداد برای مثلا کثیری که عبارت از دوتا باشه باطل شد با پیدایش دوتا، اما اصل استعداد کثیر باطل نمیشه. پس این که شما گفتید تألیف رو که به معنی استعداد حدوث کثیر ازاله میکنی، حرف غلطی است، تألیف قابل ازاله نیست، مگر اینکه شما خود جسم از بین ببرید، که اینم دیگه جزء بحث ما نیست، جسم از بین ببرید که اصلا یه بحث دیگه میشه. فاذا لم یعدم، اگر این واحد بالفعل معدوم نشد بلکه کثیر شد، بقی واحدان که حال این واحدان حال همون واحد بالفعل است، و جمله الوحدت لا ترفع عنه. البته جملت الوحده یعنی حالا من اینطوری معنا میکنم، به طور کلی نمیتونید وحدت رو از این واحد بالفعل بردارید. بله وحدت نسبت به دوتا رو میتونید بردارید، با ضمیمه کردن جزی دیگه دوتا حاصل میشه، واحد نسبت به دوتا برداشته میشید، اما واحد نسبت به ستا، این دوتا الان نسبت به ستا واحدن، یعنی نپذیرفتن ستا رو. بعد که بهشون سومی رو دادید، این وحدتی که نسبت به ستا داشتن باطل میشه. ولی اصل وحدت، جمله الوحده رو نمیشید ازاله کنید. اصل وحدت رو یعنی مجموعه وحدت رو که هیچ وحدتی نباشد، این نمیتونید ازاله کنید. ولی وحدت نسبت به دوتا اول بود حالا نیست، ولی اصل وحدت نمیتونید بگید نیست. جمله الوحده یعنی مجموعه وحدت رو بردارید که اصلا وحدتی نباشد، این جز باشد ولی نداشته باشه، این شدنی نیست. الا به ابطالهی، مگر اینکه خود اون جز رو باطل کنید. ابطالهی زمینش رو هم گیرم اون واحد بالفعل، مگر اون واحد بالفعل رو باطل کنید. اگه واحد بالفعل رو باطل کردید و معدوم کردید، برای دیگه وحدتی باقی نمیمونه. و الا تا وقتی که واحد بالفعل باطل نشده وحدت هست، حالا این وحدت نیست، یه وحدت دیگر هست. خب اگر وحدت باشد، توجه کنید، میخوام ادامه بدم بحثو، اگر وحدت باشد پس استعداد کثرت هم هست. بنابراین استعداد کثرت رو نمیتونید باطل کنید. اگر وحدت باطل نشد، استعداد کثرت باطل نمیشه. اگر استعداد کثرت باطل نشد، تألیف که به معنی استعداد کثرت باطل نمیشه. پس این گفتید تألیف رو باطل میکنیم، ازاله میکنیم، غلطه. نه، تألیف به معنی تقسیم نیست، تفریق به معنی تقسیمه، چون در استدلالشون هم تألیف داشتن هم تفریق داشتن.
یعنی همون چیزی که تفریق میشه اگر از اون ورسا کنیم داره تألیف میشه دیگه. مثلا واحد را اگر به دو قسمت تقسیم کنیم میشه تقسیم شد، ولی از اون ور اگر نگاه کنیم میبینیم که
یعنی شما میفرمایید هر تفریقی متوقف هست بر تألیف، این میفرمایید دیگه، هر تفریقی متوقف هست بر تألیف، اگر تألیفی نباشد تقسیمی نیست. ما استدلال اونها داریم باطل میکنیم. استدلال اونها این بود که تألیف هست، ما در تفریق این تألیف رو ازاله میکنیم، تا اینجاش مهم نیست، ولی در تصورمون تألیف رو به کلیه ازاله میکنیم، در عمل تألیف رو به کلیه ازاله نمیکنیم. یعنی این سنگومیش کنیم تا یه حدی تألیف از بین میره، به طور کلی از بین نمیره، ولی توی تصورمون میتونیم فرض کنیم که تألیف کاملا از بین رفت. اون وقتی که تألیف کاملا از بین رفت، یه جزئی پیدا میکنیم که تألیفی توش نیست. اگر تألیف توش نیست، تجزیه هم توش نیست. استدلال اونها اینطوری بود، یادتون هست دیگه، استدلال من دیروز هم تکرار کردم، استدلالشون اینطوری بود که برای جز تألیف درست میکردند، بعد این تألیفی رو میگفتن قابل تفریقه، درست هم میگفتن تألیف قابل تفریق، هر مؤلفی قابل تفریق هم هست، و ما تفریقش میکنیم در یه حد خاصی، نمیتونیم کاملا تفریق کنیم که تألیف به طور کلی از بین بره، مگه تو واهممون. و گفت میتونیم تصور کنیم و اجازه داریم تصور کنیم که تألیف به کلیت ازاله شد. وقتی تألیف رو به کلیت ازاله میکرد، جسمی درست میشد یا جزئی درست میشد که هیچ تألیفی توش نیست. وقتی تألیف توش نبود، تجزیه توش نبود، و از این طریق به جزء لای تجزا میرسید. ما در جواب میگیم چه جور میتونی تألیف رو باطل کنی؟ تو میگی تألیف رو به کلیت ازاله میکنی، چطور میتونی ازاله کنی؟ اگه منظورت از تألیف استعداد حدوث کثیر باشد، این استعداد حدوث کثیر رو هیچ وقت نمیتونی باطل کنی، به بیانی که گفتیم. استدلال اینطوری داریم مخدوش میکنیم که یکی از مقدماتش رو که میگوید من ازاله میکنم تألیف رو، این رو داریم باطل میکنیم. اگه تألیف به معنی استعداد باشد، این مقدمه درست نیست. اگر هم تألیف به معنی فعلیت باشه که دیروز ازش کردیم، و جمله الوحدت لا ترفع عنه، عنه یعنی از این واحد بالفعل، الا به ابطال، یعنی الا به ابطال این واحد بالفعل، این ضمیرها همشون به میده به واحد بالفعل. خب مطلب تمام شد. این وقت حسب بعضهم خوب سرخط نوشته میشد، بعضی از همین کسانی که این استدلال رو مطرح کرده بودند و از طریق این استدلال به جزء لا یتجزا معتقد شده بودن، مطلبی گفتن که من مطلبشون رو دیروز نقل کردم. اون وقتی که میخوندیم که توضیح دادیم، دیروز هم من نقل کردم. حالا اشاره میکنم. اونها بعضی از این گروه این چنین گفتند، گفتند که حتما هر جسمی دارای تألیف است. برایشون مهمه که ثابت کنن تألیف رو در جسم، چون بعدا میخوان همین تألیف رو ازاله کنن. اول اثبات میکنه که در جسم تألیف هست، بعد به کلی ازالش میکنه، میگه یه جزئی پیدا میکنیم که تألیف در اون جزء به کلی ازاله شده و نتیجه میگیره که این جزء لای تجزا است. پس براش مهمه تألیف رو اثبات کنه، لذا وارد اثباتش میشه. اینطور میگه، میگه که ما اجسام رو که ملاحظه میکنیم میبینیم بعضیشون به سختی انقسام رو قبول میکند، یا به تعبیر خودشون تفریق رو قبول میکنه، بعضی با آسانی تفریق رو قبول میکنه. من دیروز اشاره کردم که بعضی اجسام هم هستن که اصلا تفریق رو قبول نمیکنن، مثل فلک. جسم فلکی به ادعای این آقایون قابل خرق و التیام نیست، اصلا تفریق رو قبول نمیکنه. البته اون مورد بحث نیست، من همینطوری اضافهش کردم. ولی اجسام عنصری که مورد بحث ما هستن، اونا همشون تفریق قبول میکنن، تا بعضی سخت‌تر بعضی آسان‌تر. مثلا سنگو ملاحظه میکنید که سخت تفریق قبول میکنه، اما یه جسم نرمو نگاه میکنید که تفریق به راحتی قبول میکنه. این اختلاف در قبول تفریق منشأش چیست؟ ممکنه شما بگید منشأش اختلاف اجسامه، این جسم نوعی است، اون جسم نوع دیگر. این اختلاف نوعی باعث شده که این یکی زود قبول کند تفریق رو، اون یکی دیر قبول کند تفریق رو. ما هم همینو میگیم، یه اختلاف نوعی داره. سنگ نوعش با آب فرق میکنه، نوع سنگ با هوا فرق میکنه. اینو به سختی میشه متفرق کرد، اون رو با آسونی میشه متفرق کرد، چون نوعشون اونطوریه. ما اینو میگیم. ولی این متکلمین همونطور که تیز اشاره کردم اختلاف نوعی بین اجسام قائل نیستن، اختلاف تألیف قائلن، اختلاف نوعی قائل نیستن. میگن همه از جواهر فرده یک نواخت ساخته شدند، که ماهیت این جواهر فرده، جواهر فرده این اجزای لا تجزا، همه این اجسامی که ملاحظه میکنید از جواهر فرده مساوی آفریده شدند، منتها نحوه تألیفشون فرق میکنه. یکی مثلا از یا اشکالشون فرق میکنه یا نحوه تألیفشون فرق میکنه. یکی از تألیف متراکم درست شده، یکی از تعریف غیر متراکم درست شده. مثلا یکی فشرده است، یکی غیر فشرده. اونی که از تعریف فشرده درست شده سخت متفرق میشه، اونی که از تعریف غیر فشرده درست شده تفریقش آسونه. اونها معتقد نیستن به اینکه علت اختلاف در تفریق اختلاف در نوع جسم باشد، چون برای جسم انواع مختلف قائل نیستند. همه اجسام رو یه نوع بیشتر نمیدونند. بعد ممکنه کسی بگه اختلاف به فاعل است، یعنی فاعل مختلف بوده لذا این جسم که به این فاعل مستند است تفریق رو سخت قبول میکنه، اون جسم که به فاعل دیگر مستند است تفریق رو آسان قبول میکنه. ممکنه بعضیا اختلاف در صعوبت و سهولت تفریق رو به اختلاف فاعل نسبت بدن. جواب اینه که فاعل همه موجودات و فاعل همه اجسام خداست، اختلاف فاعل منادی نیست، یه فاعل بیشتر نیست. فاعل متعدد نداریم که بگید مقتضای اون فاعل این است، مقتضای اون فاعل دیگر آن است. ممکنه اینطور بگید که شیئی حادث می شود و این اختلاف رو به وجود می آورد، یعنی در این جسم شیئی حادث شده که باعث شده سخت متفرق بشه، در اون یکی دیگه حادث نشده لذا این اون یکی دیگه آسون متفرق میشه. که اختلاف در صعوبت تفریق و سهولت تفریق رو استناد بدید به حدوث شیئی، که در یکی شیئی حادث شده او رو صعب التفرق کرده، یا در اون یکی حادث شده او رو سهل التفرق کرده. اینم که میگن نیست، چون قرار بر اینه که اجسام با هم همینطوری اختلاف پیدا نکنن. ما میابیم دو تا شیئی رو که در هم در هیچ کدومشون چیزی حادث نشده، دو تا جسم رو میابیم که در هیچ کدومشون چیزی حادث نشده، در این حال میبینیم که سخت متفرق میشه یکی آسون. پس اختلاف در سهولت و صعوبت تفریق رو به حدوث شیء هم نمیشه نسبت داد. چهارمین احتمال اینه که به عدم میشه نسبت بدیم، یعنی بگیم که این یکی چیزی را ندارد، نزاع آسان متفرد میشه، یا چیزی را از دست داده، یا از اول نداره یا حالا از دست داده، به همین جد آسان متفرد میشه یا سخت متفرد میشه. میفهمد این هم نیست. پس عامل اختلاف نه اختلاف نوع جسم است، نه اختلاف فاعل است، نه حدوث شیء ایز نداشه، هیچ کدوم از این عامل اختلاف نیستن. لا یبقا، جز این که عامل اختلاف اختلاف در تعلیف باشه. اون یکی که سخت متفرد میشه تعلیف چنانی دارد، اون یکی که آسون تفریق میشه تعلیف طوری دیگر دارد. نحوه های تعلیف فرق میکنه. از این که نحوه تعلیف فرق میکنه ولی میشه تعلیف وجود داره. به این طریق ثابت میکنه که هر جسمی مؤلف است. از طریق اختلاف در تفریق ثابت میکنه اختلاف در تعلیف رو، و از طریق اختلاف در تعلیف نتیجه میگیره که تعلیف موجوده. اگه موجود نبود که اختلاف در تعلیف معنا نداشت. پس برای اینکه اثبات کنه تعلیف موجوده، این راه رو طی میکنه که اختلاف در صعوبت تفریق و سهولت تفریق رو داریم، این اختلاف ها نمیتوانیم به اختلاف در اختلاف نوعی جسم نسبت بدیم، نمیتونیم به اختلاف فاعل نسبت بدیم، نمیتونیم به حدوث شیء یا عدمش نسبت بدیم، حتما باید به یه چیز پنجمی نسبت بدیم و اون چیز پنجم چیزی جز تعلیف نیست. پس اختلاف در صعوبت و سهولت تفریق به خاطر اختلاف در تعلیفه. اگر اختلاف در تعلیف داریم، پس خود تعلیف رو هم داریم. به این ترتیب ثابت کرد که تعلیف موجوده. بله؟ اختلاف در تعلیف، اختلاف در تعلیف حاملی داشته باشه. نه دیگه، اختلاف در تعلیف هست. وقت چون اختلاف در تعلیف دارن، اختلاف در تفریق هم دارن. خب این تعلیفش فشرده بوده، اون یکی فشرده نبوده. حالا چه عاملی باعث فشردگی این شده، چه عاملی باعث عدم فشردگی اون شده، این دیگه مورد بحث ما نیست، کارم بیش نداریم. بالاخره میابیم که این جسم تعلیفش با اون یکی فرق داره. حالا عامل این تعلیفات چی بوده خبر نداریم، یا خبرم داریم برامون در اینجا نفعی نداره. میگیم این تعلیفش با تعلیف او فرق دارد، نتیجه میگیری پس هر دوشون دارای تعلیفه. و برای ما مهم اینه که تعلیف رو اثبات کنیم. حالا تعلیف از کجا آمد به ما چه رفتی داره؟ چرا اونا که قالب نوعیت هستن میان مقتضای این صورت نوعی این بود، مقتضای اون صورت نوعی اون بود؟ کسانی که قالب اختلاف نوعی هستن من ممکن اینطوری توجیه کنن، ولی اینها قالب اختلاف نوعی نیستن، باید از طریق دیگه توجیه کنن. مثلا فرض کنید که میگن که مثلا این اجسام ریزی که با هم تعلیف میشن به شکل مثلثن. خب اگه به شکل مثلث باشن راحت تو هم فرو میرن، قسمت های شکاف رو این مثلث دیگه پر میکنه. اما اگه بگم به صورت مثلا فرض کنید که کرند، خب این کره پر نمیکنن دیگه، تنش باقی میمونه. البته اگر خلل رو قائل باشن، که قائل هم هستن، متکلمی خلل رو اجازه میدن. بنابراین ممکنه اجسامی از کرات تشکیل بشن، اون سفتی و فشردگی رو نداشته باشن. ممکنه اشیاء از مثلثات تشکیل بشن، فشرده بشن. حالا از چه عاملی؟ عاملش موضوع بحث ما نیست، از میکنم به درد ما نمیخوره. وقد حسب بعضهم، این گمان رو در صفحه 185 سطح 10 تا 12 مطرح کردیم که الان من همه شو تشرار کردم. فقط حسب بعضهم، یعنی ظن بعضهم، بعضی از همین کسانی که این استدلال تعلیف و تفریق رو مطرح کردند، گمان کردند که وجود اجسام در حالی که وجود اجسام اسم این است، مختلف رو خبر نمیگیرم، حال میگیرم، یوجب و اثبات تعلیف که بعدن میاد اون خبره. گمان کردن که وجود اجسام در حالی که این اجسام مختلفند در سرعت قبول تفریق و عسر قبول تفریق، یعنی بعضیشون به سرعت قبول تفریق میکنن، بعضی ها به سختی قبول تفریق میکنن، این اجسام در این حال وجودشون یوجب و اثبات تعلیف، موجب می‌شود که ما تألیف رو اثبات کنیم و تألیف رو در اجسام قائل بشیم. قال، این قال نه با سر خط نوشته بشه. از چه دم قد حسبه سر خطه، اون با سر خط بیاد. نه این قال. قال یعنی این بعض قال. این بعضی که این چنین گمان کرده قال که و ذالک، ذالک یعنی اختلاف در سرعت قبول تفریق و عسر قبول تفریق. این اختلاف لیس اختلاف جنس الاجسام، به خاطر اختلاف جنس اجسام نیست. مراد از جنس در کلامشون نوعه، نه اون جنس اصطلاحی. مراد جنس لغوی است که با نوع سازگاره. لذا ابن سینا تفسیر میکنه این نوعیتها لیس اختلاف جنس الاجسام، ای لیس اختلاف نوعیت الاجسام. اختلاف عامل این اختلاف، یعنی اختلاف در عسر و سهولت قبول، عامل اختلاف نوعیت، اختلاف در نوع نیست. ولال اختلاف الفاعل، به خاطر اختلاف فاعل هم نیست. ولال حدوث شیء، این چنین نیست که چیزی در اون یکی حادث شده او رو سهل یا صعب قرار داده. ولال عدم شیء امکان، و نه به خاطر عدم شیء است که قبلا بوده. مثلا هر دوشون مثل هم بودن، در یکی چیزی رو کم کردیم سهولت تفریق پیدا کرد یا صعوبت تفریق پیدا کرد. شیئی رو که کان کم نکردیم، شیئی رو که بود بر نداشتیم که اختلاف درست بشه. پس اختلاف نه مستند بود به نوع جنس، نه به فاعل، نه به حدوث شیئی، نه به عدم شیئی کان. بعد از کانه ویرگول میذاریم. ویرگولی که بعد از اندهام گذاشته خط میزنیم، عبارت رو خراب کرده. اندهام اول کلامه، نه که بخونید لال عدم شیء کان اندهام، اون درست نیست. لال عدم شیء کان تموم شد. اندهام لیست الاقسام الا هذهی و اندهام ان الاجسام لا تختلف نوعیتها. دو تا اندهام پشت سر هم میاد. خب چهار قسم اختلاف درست کردند، گفتن اختلاف در سهولت و صعوبت تفریق به هیچ کدوم از این اختلاف ها ربط نداره. ما میگیم اختلاف پنجم درست کنید، میگن نوع پنجم نداریم. میگن اختلاف پنجم دیگه ما نداریم. اختلاف ها منحصر به همین هاست. اندهام لیست الاقسام الا هذه، اقسام اختلاف، اقسامی که برای اختلاف تصور میشه و غیر از این چهار تا نیست. ما باشیم عوامل دیگری برای اختلاف درست میکنیم. اینا میگن نه، اختلاف همین چهار تاست. اگه این چهار تا نبود، ناچار باید اختلاف پنجم که تألیف درست بشه. ما اختلاف رو این چهار تا میدونیم، یعنی میتونیم بگیم که از طریق این چهار تا ممکنه در بعضی جاها باشه، از طریق تألیف هم ممکنه باشه، از طرق دیگه هم ممکنه باشه. یعنی ما غیر از این چهار تا و تألیف که مجموعه میشه پنج تا، عوامل دیگه قائلیم. ولی اینا اقسام رو همینا میدونن، پنج تا میدونن، چهار تا این که گفتیم، یکی هم تعریف. وقتی این چهار تا رو نفی میکنن، قرآن پنجمی نتیجه میگیرن، چون اقسام اختلاف جز این پنج تا چیز دیگه نیست. این چهار تا و یکی هم که اونی که باقی مونده، این چهار تا رو نفی کردن، تعریف رو نتیجه گرفتن. اندهم لیست الاقسام الا هذه، پیش این گروه اقسام جز این چهار تا یا به اضافه اون تعریف که میشه پنج تا، غیر از این پنج تا ما دیگه اقسامی نداریم. بنابراین اگر چهار تا رو نفی کردیم، پنجمی متعین میشه. و اندهم ان الاجسام لا تختلف نوعیتها، پیش این گروه این چنین است که اجسام اختلاف نوعی ندارند. بنابراین نمیشود اختلاف در سرعت قبول تفریق و عسر قبول تفریق رو به اختلاف نوعی اجسام نسبت داد. ما نسبت میدیم چون اختلاف نوعی رو قبول داریم، ولی اونها چون اختلاف نوعی رو قبول ندارند، اختلاف در سرعت و بوت قبول تفریق رو به اختلاف نوعی نسبت نمیدند. ایشون میگه فلنسلم ذالک کله، ما همه اینا رو قبول میکنیم، یعنی قبول میکنیم که اقسام منحصر به همین چهار تا است، و قبولم میکنیم که اختلاف نوعی در اقسام نیست، یعنی مماشاتن به خاطر اینکه با اونها راه بیاییم این حرفشون رو قبول میکنیم و در این حال اشکال میکنیم برشون. یعنی اشکال اصلی اینه که بی جهت گفتید که اجسام اختلاف نوعی ندارن، اجسام اختلاف نوعی دارن، و این اختلاف در سهولت قبول و صعوبت قبول مستند به همین اختلاف نوعیه. این اشکال اول ماست و ولی از این اشکال صرف نظر میکنیم. اشکال دیگر این که بی جهت گفتید که اقسام منحصر به این هاست. اقسام دیگر هم داریم. لذا از باطل کردن این چهار قسم نمیتونید تعریف رو نتیجه بگیرید. باید اقسام دیگر هم باطل کنید. اینم اشکال دوم. بعد میگه فرد نسل انزاله که کله، ولی نه مماشاتا قبول میکنیم. اشکال اولو که اختلاف نوعی اجسام برمیداریم، اشکال دوم رو که اقسام ممکنه بیش از اینها باشه برمیداریم. با وجود این که از این دو اشکال صرف نظر کردیم، شروع میکنیم به جواب دادن فرد نسل انزاله که کله لهو. همه این دوتا رو ما قبول میکنیم، لهم یعنی به نفع اینها، یعنی تنزل میکنیم، یعنی از اشکالی که از دو اشکالی که داریم صرف نظر میکنیم. و در این حال جواب رو به این صورت شروع میکنیم، فلمه یجب ان یکون لتالیف لا غیر. البته فلم یجب هم شاید بتونیم بخونیم، اما فلمه بهتره، به خصوص که بعدش میگه بل لمه لا یکون، بعدش هم لمه داره. راه دیگری بهشون پیشنهاد میکنه که اون راه اگر انجام شود دلیل این گروه بر وجود تعریف باطل میشه. ما نمیخوام بگیم تعریف منکریم، ما هم تعریف رو قبول داریم، ولی این راهی رو که اینا رفتن قبول نداریم. ما تعریف اگه بخوام اثبات کنیم از راه دیگه اثبات میکنیم، نه از این راهی که اینا اثبات کردند. بله؟ نه خیر، قبول میکنیم که اقسام همین چهارتا است یا پنجتا، و قبول هم میکنیم که اختلاف نوعی نداریم. با فرض قبول این دو جواب رو شروع میکنیم. جوابی که شروع میکنیم ارائه قسم ششم نیست، چون معنا نداره. ایشون میگه من انحصار اقسام در این پنجتا رو قبول میکنم، بعد بهش قسم ششم رو ذکر کنه، این که معنا نداره. بزن میرسه، توهم میشه، همونطور که الان بزنی شما رسید که ایشون میگه من قبول میکنم که اقسام همین پنج تاست، پس اگر چهار تاشو باطل کنیم پنجمی که تعریف متعین میشه. میگه قبول میکنم اینو، و در این حال یه راه دیگر رو ارائه میدم. راه دیگه اگر بخواد قسم ششم باشه، با حرف خود ابن سینا نمیسازه، معنا نداره که بگه من پنج تا رو قبول میکنم بعد ششمی رو ارائه بده. اینی که داره ارائه میده قسم ششم نیست، اصلا یه فرض دیگری است، اصلا یه جور فرض کردن دیگه است که قسم ششم نیست. حالا معلوم میشه، من ترهش کنم معلوم میشه قسم ششم نیست. ایشون خلاصه حرفش اینه که جسم همه اجسام یک نوعند، مماشاتن داره میگه همه اجسام یک نوعند، فاعلشون هم واحده، در هیچ کدومشون هم چیزی حادث نمیشه، از هیچ کدومشون هم چیزی که موجود بود معدوم نمیشه، ولی عارضی بر این جسم میآید. حالا عامل عروض هرچیه، این جسم رو سعول تفریق میکند، عارض دیگری بر اون جسم میآید، او را سهلل تفریق میکند. خود همین سهل، سهولت تفریق، صحبت تفریق عارض میشند. بعد از این که عارض شدن اختلاف درست میکنند. نه اختلاف باشد تا شما بپرسید عامل این اختلاف چیه. مثالم میزنه، بیاض و سواد بر جسم وارد میشند، اختلاف درست میکنند. نه یه اختلافی تو جسم باشد بپرسید چرا این شد بیاض، چرا اون شد سواد، چرا این شد ابیض، اون شد اسود. اختلافی نبوده که باعث بشه این اسود بشه اون ابیض بشه. شخصی بیاض بر این عارض کرده، شخص دیگر سواد بر اون عارض کرده، این با عروض سواد و بیاض اختلاف درست شده. خود همین عارض اختلاف آورده، نه اختلافی منشأ این اختلاف عارض شده. اقسامی که اونها فرض میکردن این چنین بود، اختلافی رو در جسم قائل بودند، دنبال منشأ اختلاف میگشتند، اقسام هم تصور کردن. ما گفتیم اقسامیشون رو تصور کردی درسته، ولی ما اصلا یه بحث دیگه مطرح کردیم، اصلا اختلاف در جسم قائل نشدیم. جسم رو عمل یکسان گرفتیم، عوارضی رو که مختلفاً وارد کردیم، اختلاف از این به بعد درست شد دیگه، دنبال عامل اختلاف نمی کردیم. از اول اختلاف وارد کردیم دیگه، عامل اختلاف معنا نداره که بگردیم چیست. من فقط اشاره کردم چون مطلب رو نمی رسم بخونم، جواب رو اشاره کردم فقط برای اینکه متوجه بشیم که ابن سینا تناقضگویی نکرده، نگفته من قبول میکنم حرف اونها رو و اقسام رو همین پنجتا میدونم بعد قسم ششم رو اضافه کنه، این کارو نکرده. اونی که ایشون اضافه کرده اصلا جز اقسام به حساب نمیاد، چون اقسام اختلاف حاصلن که باید توجیه بشن، ایشون اختلاف رو حاصل نمیدونه، اختلاف رو تحصیل میکنه. پس از اون روشی که ایشون، اون فرضی که ایشون ارائه میده غیر از اون اقسامیست که اونها ارائه داده بودند. اینو من انشاءالله در جلسه آینده و توضیح بیشتر بدم.